بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما صحته بالنسبة الى المالک اذا اجازه فلعن الناه راجع الى وقوع البيع المذکور للبائع فلا تعرض فيه لحال المالک اذا اجازه. یک نکته کوتاه از بحث جلسه گذشتمون باقی مونده تا برسیم به عرض کنم بحث بعدیمون و در واقع بحث اشکال بعدی، و اون نکته این است که ما در جلسه گذشته از اللهم الا ان یقال به بعد که در واقع نتیجه اللهم الا ان یقال رو در فعل انصاف گفتیم، جمع‌بندیمون این شد که نهی در این روایات چون مطلقه، ظاهرش این است که قبل از تملک اگر کسی بی انجام بدهد این بی باطله، حتی با اجازه بعدی هم قابل تصحیح نیست، یعنی اجازه بعدی هم به دردش نمیخوره. معناش این است که این روایات میگن اگر من بایع فضولی بیعی رو انجام دادم قبل از اینکه مالک بشم، بعد رفتم اون جنس رو خریداری کردم و اجازه هم دادم، این بیع باطل به درد نمیخوره. یه کسی دوستان اینجا به جناب شیخ انصاری اشکال میکنه، میگه اگر این حرف رو شما بزنید، این حرف با یه مطلبی که سابقا شما مطرح فرمودید تعارض داره، جور در نمیاد. میگه ما قبلا چی گفتیم که شما میفرمایید حرف دیروز ما با اون حرف ناسازگاره؟ ایشون میفرماید ما سابقا عرض کردیم، این سابقاً ای که من عرض میکنم صفحه 376 در مسئله سوم فضولی، اونجا عرض کردیم که اگر فضولی بی رو برا خودش انجام بده اما بعد مالک بیاد معامله رو برای کی اجازه بده؟ برای خودش. این بی رو گفتیم صحیحه یا صحیح نیست؟ گفتیم بی صحیحه، مشهور صحیح میدونن، شیخ انصاری صحیح دونست، که اشکال نداره. ولو آقای فضولی بی رو برای خودش انجام داده اما بعد آقای مالک اومد بی رو برای کی قبول کرد؟ برای خودش قبول کرد. این بی رو گفتیم صحیحه. ایشون میفرماید ما علت این که اونجا گفتیم صحیحه و در ما نحنفی نمیگیم صحیحه این است که این روایاتی که در ایراد هفتم تستری مطرح شد، این روایات مربوط به جایی است که فضولی برای خودش فروخته اما بعد میخواد بی برای کی واقع بشه؟ برای خودش واقع بشه. اینو داره میگه باطله و این ربطی ندارد به جایی که فضولی برای خودش فروخته اما بعد میخواد بی برای کی واقع بشه؟ برای مالک واقع بشه. یعنی اگر یه روایتی، خوب به این جمله من دقت کنید، اگر یه روایتی بیاد بگه آقا شما اگر بی رو برای خودت انجام دادی، بی فضولی رو، این بی نمیتونه نهایتا برای خودت واقع بشه ولو مالک بشی و ولو اجازه بدی، این نمیتونه برای خودت واقع بشه. آیا ما از چنین روایتی با این مضمون میتونیم در بیاریم که بی برای مالک هم نمیتونه واقع بشه؟ ربطی نداره به اون بحث. اگر مالک اومد به جای این که به من بفروشه چه کار کرد؟ خودش اجازه داد، برای خودش هم اجازه داد. این روایات دیگه لسانش لسان من از چنین بیعی نیست. ولذا ببینید این دو خط رو عرض کنم، و اما صحته بالنسبه الى المالک اذا اجازه. ما گفتیم بایع فضولی وقتی برای خودش فروخت نمیتونه برای بایع فضولی صحیح بشود ولو مالک بشه و اجازه بده. اما صحت این بیع فضولی و عقد نسبت به مالک وقتی اجازه میده که در مسئله ثالثه صفحه 376 عرض کردیم، این علتش اینه. فلان نهی، نهی در این روایات ششگانه ای که در ایراد هفتم گفتیم، راجع اون الی وقوع البیع المذکور للبایع الفضولی. این نهی برمیگرده به جایی که نهایتاً بیع میخواد برای کی واقع بشه؟ برای خود فضولی. فلا تعرض فیه لحال المالک اذا اجازه. این ربطی دیگه نداره به اون جایی که مالک میخواد اجازه بده برای خودش. فیرجع فیه الی مسئله الفضولی. نسبت به این مسئله که مالک بخواد برای خودش اجازه بده، ما باید بریم سراغ ادله فضولی و ما در همون مسئله ثالثه صفحه 376 به بعد ثابت کردیم که اون بی در جای خودش صحیحه. پس ببینید دوستان، ما اگر در ما نحن فی حکم به بطلان کردیم، علتش چی بود؟ علتش این روایات بود. این روایات هم لسانش بطلان بیع فضولی است، در صورتی که بیع فضولی نهایتاً بخواد برای کی واقع بشه؟ برای خود فضولی که بره بخره و اجازه بده و بخواد بیع رو تمامش کنه. خب این تمام شد. دوستان بزرگوار، سیر بحث از دستتون در نره. ما ایراد هفتم شش تا روایت رو که از توستری نقل کردیم، ابتداءً شیخ انصاری مقاومت کرد. یعنی چی؟ یعنی با توستری همراه نشد. هر اشکالی هم که بهش کردیم چیکار کرد؟ جواب داد. تا رسید به بحث صفحه 452، همین صفحه محل کلام ما، به اللهم الا ان یقال که رسید، اشکالی رو مطرح کرد که این اشکال رو پذیرفت و نهایتاً با توستری چی شد؟ همراه شد. همراه شد یعنی دلالت اون روایات ششگانه رو بر بطلان بیع فضولی، ثم اشتراه من المالک و اجازه، پذیرفت. گویا اینا دلالت بر بطلان میکنن. حالا یه کسی به این حرف جدید جناب شیخ انصاری اشکال داره. میگه آقای شیخ انصاری، چرا همراه توستری شدی؟ تو نباید همراه توستری میشدی. میگه مگه چی شده؟ چرا نباید همراه توستری میشدیم؟ میگه یه اشکالی اینجا وجود داره نسبت به این حرف شما که همراه توستری شدید، و اون اشکال اینه. دقت کنید. ببینید دوستان، اشکال و خدشه ای که مستشکل الان به شیخ انصاری داره اینه که ما تو روایاتمون، غیر اون روایت اول، اون پنجتا روایت بعدی، برخیش اینا ناظر به بیع شخصی بود و برخیش ناظر به بیع کلی بود. من اینو یه مقداری باز کنم براتون. ببینید آقا، یه وقت هست معامله‌ای که بایع فضولی انجام میده، میره روی یک شیء معین خارجی، میگه آقا این کتاب، این لباس، این ماشین، این انگشتر، این میز رو من به بیع فضولی میفروشم، بعد میره میخره و اجازه میده. اما یه وقت هست بی میره روی کلی، میگه آقا یه دور مکاسب چاپ مجمع فکر اسلامی با این مثلا تاریخ چاپ، اما دیگه دست نمیذاره روی این کتاب، کلی میفروشه، کلی خرید و فروش میکنه. درست شد؟ از شما سوال میکنم دوستان، شما که این روایات رو دیدید، کدوم روایاتش بی شخصی بود، کدوم روایاتش بی کلی بود؟ دوستان بزرگوار، صفحه 446، 7 و 8 رو بیارید. تو 447 روایت دوم که شماره دیروز میگفتم میزدید، روایت دوم مربوط به بیعه. چرا؟ گفت اشترلی هاز از صوب و هاز هداب، این شخصیه. روایت خالد ابن حجاج چی؟ سومی، اونم شخصیه، اشتر هاز از صوب. اما روایت محمد ابن مسلم چی؟ اون کلیه. گفت ابتعلی متاعن. یا صحیحه منصور ابن حازم، فی رجل امر رجلا لیشتری له متاعن. صحیحه معاویت ابن عمار هم همینطور، عرض کنم بیع الحریر، نه هازل حریر. سه تا روایت آخری ظاهرش بیع کلی بود، دو تا روایت اولی البته از پنج تا آخر غیر اون اولی که لا تبع ما لیس عندك بود، دو تای اولی یعنی روایت دو و سه بیع شخصی بود، روایت 4 5 و 6 بیع کلی بود. حالا مستشکل چی میگه؟ خوب حواستون به من باشه آقا. مستشکل میگه آقا اصلا این روایات با مذهب عرض کنم شیعه و مبنایی که علمای شیعه دارن جور در نمیاد. میگیم چرا این روایات با مبنای شیعه جور در نمیاد؟ میگه ما اجماع داریم بر این که بیع کلی اشکالی نداره، ولو شما الان مالک نیستی، شما اومدی یه دور مکاسب عرض کنم نو چاپ مجمع فکر اسلامی با این تاریخ چاپ به یک کسی فروختی، الان هم اون کتاب رو نداری اصلا، اصلا مالکش نیستی، فروختی، بعد رفتی از بازار چکار کردی؟ تهیه کردی بهش دادی. این بیت صحیح یا صحیح نیست؟ همه علمای شیعه میگن این بیت صحیحه. اگر همه علمای شیعه میگن این بیت صحیحه، پس روایت محمد ابن مسلم، روایت منصور ابن حازم، روایت معاویه ابن عمار چی میگه؟ اینا که نسبت به بیع کلی بود، نسبت به بیع کلی علمای امامیه معتقد به جوازند و این روایات نسبت به کلی میگفت جائز نیست. اگر حرف شما که دیروز از اللهم الا ان یقال به بعد زدی که باطله، خب این با مذهب امامی جور در نمیاد. میگیم پس چه کار کنیم؟ میگه ها، حالا که با مذهب امامی جور در نمیاد، ما این سه تا روایت رو و حتی اون دو روایتی که مربوط به بیع شخصی بود همشو یکاسه، یا حمله بر کراهت میکنیم. حمله بر کراهت کردیم یعنی بیع باطل نیست، برخلاف اونچه که دیروز در فل انصاف گفتیم. یا باید حمله بر تقیه کنیم. حمله بر تقیه چرا بکنیم؟ ایشون میفرماد علتش این است که عرض کنم من از بیع کلی به صورت نقد، این که میگم به صورت نقد، میگم چرا میگم به صورت نقد. به صورت نقد دوستان در صورتی که بایع مالک اون مال نباشد، نزد برخی از اهل سنت منع شده. چون اهل سنت بیع کلی رو جائز نمیدونن، امام علیه السلام تقییتاً فرمودن جائز. پس یا ما باید این روایات رو حمله بر کراهت بکنیم همشو، حتی اون دوتایی که بیع شخصی میگه به قرینه این سه تا روایت، اون دوتا روایت هم قاطیش کنیم، همه رو حمله بر کراهت بکنیم یا حمله بر تقیه بکنیم. این اشکاله. بگید مستشکل. مرحوم شیخ انصاری در جواب این اشکال، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، در جواب این اشکال میگه انصافا شما به خاطر این ستا روایت که موردش کلیه، آخه ببینید دوستان بزرگوار، این ستا روایت رو ما قبول داریم موردش بیع کلیست، اما تعلیل شامل بیع کلی میشود، شامل بیع شخصی هم، یعنی جواب امام عامه، جوابی که امام علیه السلام دادن هم کلی رو شامل میشه، کمکم کنید، هم بیع شخصی رو شامل میشه. شما بخواید به خاطر این سه تا روایت که موردش بیع کلیست دست از تعلیل امام که عامه بردارید، دست از اون دوتا روایتی هم که ظاهرشیه بطلانه باز بردارید، انصافاً خلاف انصافه، خلاف ظاهره. ما نمیتونیم دست از اون دوتا روایت که موردش هم شخصیه برداریم، نمیتونیم دست از تعلیل همین سه روایت که عامه، عامه یعنی هم کلی رو شامل میشه هم به یه شخصی رو شامل میشه، نمیتونیم دست برداریم به خاطر این فتوایی که امامیه دارن. فتوای امامیه درست رو چشممون، اما ما نهایتش این است که اون مورد کلی رو دست ازش بر میداریم به خاطر اینکه مخالف فتوای امامیه است، و الا نسبت به بیع شخصی هم تو اون دوتا روایت هم تو تعلیل این ستا روایت قائل به بطلان میشیم. هیچ وجهی نداره که به واسطه مورد این ستا روایت، باز تأکید میکنم دوستان ستا روایت آخر موردش درسته بیع کلی است، اما تعلیل امام چی بود؟ عام بود، یعنی هم شامل بیع شخصی میشد هم شامل بیع کلی میشد. لذا به واسطه وجود اون دو روایتی که مورد شخصی است و به واسطه تعلیل این سه تا روایت که مورد شخصی رو هم میگیره، ما نمیتوانیم کل این روایت رو حمله بر کراهت یا تقیه بکنیم. نگاه کنید عبارت رو. نعم قد یخدش و فیها، خدشه شده در این روایات. فیها رو بزنید به دلالتی که این اخبار بر من دارن. آخه ما نهایتا دلالت اخبار بر من و بطلان رو پذیرفتیم. خدشه شده در دلالت این اخبار بر من به چی؟ ان ظاهر کثیر من الاخبار المتقدمه، که این کثیر که میگه مرادش روایت 4 5 و 6، یعنی اون سه تا روایت آخر، ظاهر بسیاری از این روایت ورود ها فی بیع کلی، اینا وارد شده در بیع کلی، یعنی موردش بیع کلی است. و انه لا یجوز بیع الکلی فی الذمه ثم اشتراء بعض افراده و تسلیمه الی المشتری الاول، این جائز نیست که ما کلیه در ذمه رو بفروشیم بعد بخریم بعضی از افرادش رو و تسلیم کنیم به مشتری. دوستان بزرگوار، لا یجوز، بعدش پرانتز باز کن، لا یجوز بیع الکل، قبل از بیع پرانتز رو باز کن، صفحه بعد سطر اول الی المشتری الاول، یعنی درست یک سطر بعد پرانتز رو ببند، لا یجوز به کلش میخوره. یعنی جائز نیست این که انسان این کار رو انجام بده، کلی رو بفروشه بعد بره بعضی از افرادش رو بخره و تسلیم کنه به مشتری. این ظاهر روایات، این سه تا روایت آخر. والمذهب، کمکم کنید، والمذهب یعنی مذهب الامامیه جواز و ذلک، و آنی که نظر علمای امامیه این است که این جائزه. و ان نسب الخلافیه الى بعض العبائد، گرچه تو بعضی از عبارتهای همین علمای شیعه نسبت خلاف داده شده، یعنی بعضی ها گفتن انگار یه اختلاف و مایی هم وجود داره، اما کار به اون که نگیریم، مذهب امامیه همینیست که ما عرض کردیم. و المذهب و جواز و ذلک و ان نسب الخلافیه الى بعض العبائد فیقوا فی النفس، حالا که مذهب امامیه اینه پس این روایات رو چه کار کنیم؟ دقت کنید، میگه قویست در نفس انها، انها یعنی این روایاتی که موردش بگید کلیست، و ما ورد فی سیاق ها فی بیع شخصی ایزن، یعنی هم اون سه تا روایت آخر هم دو تا روایت دوم و سوم که بیع شخصی بود همشو یکاسه کنیم، مثل دو روایت یحیی و خالد متقدم که این که روایت مثال است برای ماورد فی سیاق ها فی بیع شخصی. میگه کل این پنج تا روایت رو ما چه کار کنیم؟ بگیم انها و ماورد فی سیاق ها ارید و به ها الکراهه، یا حمله بر کراهتش کنیم، دست از بطلان برداریم، این یک احتمال، او وردت فی مقام تقیه، یا بگیم این روایات وارد شده در مقام تقیه، در مقام تقیه است. لأن المنع عن بيع الكل حالا مع عدم وجوده عند البايع، حال البيع مع عدم وجوده عند البايع حال البيع مذهب جماعة، این مذهب جماعة خبر عن است، به خاطر اینکه منع از بیع کلی به صورت حال، یه لحظه من دقت کنید، این که میگه منع از بیع کلی به صورت حال، اگر بیع کلی به صورت معجل باشه چی؟ یعنی زماندار باشه، حال نباشه، نقد نباشه، اون چی میشه؟ اگر دوستان بیع کلی معجل باشد و حال نباشه، اسمش بیع سلف است، بیع سلم است، تو اون اهل سنت مشکلی ندارن و اونو جائز میدونن، اونو منع نمی کنن. گیر کار تو بیع چیه؟ بیع حاله. بگه آقا من کلی بهت میفروشم اما نقد، همین الانم میرم تهیه میکنم بهت میدم، زماندار نیست که بگه آقا جنسو یه ماه دیگه، دو هفته دیگه، شش ماه دیگه به من تعویض بده. اگر اون بشه میشه بیع سلف، اونو جائز میدونن. پس ببینید اونی که آقایون اهل سنت منع کردن چیه؟ منع از بیع کلی به صورت حال، البته در فرض عدم وجود اون مبیع اندل بایه حال البه. بگه آقا بایه الان اون کتاب رو نداره، میره تهیه میکنه میاره. ها؟ این من مذهب و جماعت من العامه کما سر رهبهی فی بعض الاخبار. این خبرام خودتون مراجعه کنید، یه خبر 4-5 سطری است که ایشون ازش استفاده من میکنه. میگه روایات ما هم بعضیاش همین حرف عامه رو تأیید میکنه، گرچه بسیارش هم تأیید نمیکنه. علا ای حالن، چون من از بیع کلی مذهب عامه است، حمله بر تقیه کردیم. پس دوستان لعن المن دلیل چی شد؟ دلیل تقیه. آخه تقیه رو ما وقتی ما میتونیم حمله بر تقیه کنیم که نظر عامه باشه، مذهب بعضی از عامه لااقل باشه، که بعد بگیم این حمله بر تقیه میشه. مستندین این اهل سنت استناد کردن، عرض کنم فی ذالک الی النهی النبوی عن بیع ما لیس عندک، گفتن علت بطلان بیع ما لیس عندک. البته این مستندین عرض کنم به جهت اینکه تو روایت هم این اومده، به نظر صفت اخبار باشه بهتره. یعنی تو روایت اگر من کرده، اون اخبار استنادشون در این عرض کنم من به نهی نبویست ان بیع ما لیس عندک. آدرس این روایتی که براتون اشاره کردم دوستان، وسائل جلد 18 صفحه 47-48 باب 7 ابواب احکام عقود، حدیث سوم. حدیث سوم همون آدرسی که توی پاورقی پنجتون داده، از 20 جلدی یا 30 جلدیش عرض کنم آدرسش اینه که عرض کردم. مستندین فی ذالک الی النهی النبوی عن بیع ما لیس عندک. خب تا اینجا دوستان شد بیان اشکال. لکن دوستان جواب جناب شیخ انصاریست به این خدشه. ایشون میگه آقا این خدشه و اشکال وارد نیست. چرا؟ لکن الاعتماد علی هذا توهین، توهین یعنی اشکال، اعتماد بر این اشکال، اشکالی که به عنوان خدشه مطرح شد، فی رفع الید عن روایتین المتقدمتین الواردتین فی بیع الشخصی. یعنی این اشکال بخواد باعث بشه ما دست از اون دو روایتی که مورد شخصی بود برداریم، اعتماد به این اشکال بکنیم در رفع الید از اون دو روایت، و همچنین در رفع اید ان عموم مفهوم تعلیل فل اخبار الوارده فی بیع الکلی. دوستان عموم رو من عطف به کجا کردم؟ ار روایتین. یعنی اون ان رو سر عموم هم بیارید. یعنی این اشکال شما بخواد باعث بشه ما هم دست از اون دوتا روایت برداریم، هم دست از عموم تعلیلی که در اون اخبار بیع کلی اومد. چون اخبار بیع کلی گرچه موردش بیع کلی است، اما تعلیلش عام است، هم شامل بیع کلی میشه هم شامل بیع شخصی میشه. خلاصه دوستان اعتماد بر این اشکال برای رفع ید از این دو قسمت خلاف الانصاف، خلاف دوستان خبر لکن است، این خلاف انصافه. از غایت الامر، نهایت امر اینه، حمل حکم فی مورد تلکل اخبار، ما حمل بکنیم حکم عدم جواز بیع رو در مورد اخبار عام، و هو بیع الکلی قبل تملک علی التقیه. نهایتا میگیم نسبت به کلی که مورد اون سه تا روایته، نهایت اون رو حمله بر تقیه میکنیم یا حمله بر کراهت میکنیم، و هو لا یوجب طرح مفهوم تعلیل رأسا. این باعث نمیشه ما کل سه تا روایت رو حتی تعلیلش رو هم بخوایم کنار بزنیم و نسبت به یه شخصی اون تعلیل رو نپذیریم. فتدبر فل اقوا، نهایتا دوستان اقوا چیه؟ العمل بالروایات والفتوا بالمن. فتوا رو عطف به کجا میکنید آقا؟ عطف به روایات نکنید. اقوا این است که ما عمل به روایات کنیم، اقوا این است که ما فتوا بدیم به من از بیع مذکور. یعنی نهایتا شیخ انصاری دوستان با توستری رفیق شد یا مقابلش ایستاد؟ رفیق شد. یعنی همینجور که توستری میگم این روایات داله بر بطلانه، ایشون هم میگه داله بر بطلانه. سوال دارید بفرمایید. اصل اشکال این است که روایات به جهت اینکه موردش بیع کلی است، سه تا روایت مستشکل، میگفت حالا که این سه تا روایت موردش بیع کلی است و نسبت به بیع کلی فتوای علمای شیعه جوازه، ما نمیتونیم این روایت رو بگیم داله بر بطلانه چون با فتوای شیعه نمیسازه. پس چه کار کنیم؟ حمله بر کراهت کنیم، حمله بر تقیه کنیم. شیخ انصاری چی جواب داد؟ آقا درسته این سه تا روایت موردش کلیه، اما شما حواستون به اون دو تا روایت هم باشه. حواستون به تعلیل خود این سه تا روایت هم باشه. وجود اون دو تا روایت و تعلیل این سه تا روایت باعث میشه ما کلش رو حمله بر کراهت و تقیه نکنیم، نهایت مورد این سه تا روایت رو حمله بر تقیه نکنیم. دوستان بزرگوار، ما تا به حال جنبندیمون این شد که این روایات دال بر چیه؟ بطلانه. حالا ایشون میخواد یه معید هم بهش اضافه کنه. دیگه رفته کنار توستری، دیگه قرار شد از این به بعد همراه توستری باشه و بطلان رو تقویتش کنه. ایشون برای تقویت بطلان میخواد یه روایت دیگری رو به عنوان معید بیاره. دوستان و بزرگوار، این روایت دیگر رو ما سابقا خوندیمش. این روایت چیه؟ نمیدونم یادتونه یا نه. یه عبدی، به دقت کن، حواست به من باشه، یه عبدی بدون اجازه مولاش رفت ازدواج کرد، بعد مولا این عبدو چیکار کرد؟ آزادش کرد. آزاد که کرد، عبده با خودش گفت خب ازدواج و نکاحی که من با این زن کردم این الان باقیش، یه دوباره باید صیغه بخونم. رفت خدمت امام علیه السلام، گفت آقا جان، من در زمانی که عبد بودم بدون اجازه مولام چیکار کردم؟ ازدواج کردم، بعد منو آزادم کردم، حالا که آزاد شدم آیا دوباره باید صیغه بخونم یا نه باید صیغه بخونم؟ امام سوال کردن ازش، گفتن اون موقعی که تو ازدواج کردی و هنوز عبد این جماعت بودی، عبد این آقا بودی، این آقا فهمید که شما ازدواج کردی؟ عبد چی گفت؟ گفت آره فهمید، اما هیچی هم به من نگفت، دعوام نکرد. امام فرمودن همین که فهمیده و دعوات نکرده یعنی چی؟ یعنی رضایت داشته، یعنی اقرار کرده. ایشون شیخ انصاری میگه این معید بطلان است در ما نحنفی. شما بگید چرا معید بطلانه؟ ببینید دوستان، اگر بناش بود بعد از اینکه این اب آزاد شد و اختیارش افتاد دست کی؟ دست خودش، اجازه خودش کافی باشه، خب امام چرا سوال کردن که اون موقعی که تو ازدواج کردی مولات فهمید یا نه؟ بفهمه یا نفهمه، من بکنه یا من نکنه، نباید اثر داشته باشه. باید به این عبد، امام علیه السلام میفهمود الان که تو آزاد شدی اختیارت افتاده دست خودت، خودت راضی هستی یا نیست؟ اگه راضی تمامه، حالا اون مولا میخواد فهمیده باشه میخواد نفهمیده باشه، اینم مثل بیعه دیگه. آخه تو بیعه هم همین اتفاق میفته دیگه، من مال یکی دیگر رو میفروشم بعد مالک میشم، بعد که مالک میشم میرم از اون اجازه میگیرم یا خودم اجازه میدم؟ خودم اجازه میدم دیگه، از اون که دیگه دوباره اجازه نمیگیرم که. من رفتم مال ازش خریدم، الان اختیار افتاده دست کی؟ دست من. اگر یه همچی به این جایز است با اجازه خود من، دیگه اجازه گرفتن از مالک نداره که. در نکاح هم این آقا تا وقتی که عبد بود اجازهش دست کی بود؟ دست مولاش بود، حالا که آزاد شده اجازهش افتاده دست خودش. حالا که اجازهش افتاده دست خودش، اگر شما بی رو در ما نحن فی صحیح میدانستید، باید اینجا هم میگفتید حالا که اجازه افتاده دست خودش، خودش که راضی باشه کافیه. پس چرا امام سوال کردن که این بابا آیا در اون زمانی که ازدواج کرد مولاش فهمید یا نه، اقرار کرد یا نه، اقرارش سکوتش آیا دال بر رضایت هست یا نه؟ این نشان دهنده این است که عرض کنم باید مولا راضی میشد و این بی در مانحنفی باطله، کما این که نکاح در اون موقع اگر مولاش راضی نمیشد در زمان خودش باطل بود. نگاه کنید عبارت رو، و من ما یعید المن، از اون چیزایی که من از بی فضولی ثم اشتراه من المالک و اجازه رو باطل میکنه و میگه باطله، از اون چیزی که تأیید میکنه این من رو، مضافن الى ما سیعتی ان تذکرت و المختلف من دعوال اتفاق. دوستان و بزرگوار، این بین دو خط تیره ها میخواد بگه یه صفحه بعد ما عرض خواهیم کرد که علامه در تذکره و مختلف ادعای اجماع بر بطلان کرده، که خود ادعای اجماع بر بطلان هم میشه چی؟ میشه معید بحث ما، خودش یه دلیله اگر اجماع منقول رو پذیرفتیم. اما مضافاً بر اون ادعای اجماع، روایت الحسن ابن زیاد الطائی الوارده فی نکاح العبد به غیر اذن مولا، قال، روایت رو نقل میکنه، قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنتو رجلا مملوکا راوی میگه من مملوک بودم، عبد یکی بودم، فتزوجت به غیر اذن مولای، ازدواج کردم از مولام اجازه نگرفتم، ثم اعتقنی بعدو، بعد از اینکه ازدواج کردم اینا منو آزاد کردن، مولام منو آزاد کرد، فاجدد النکاح. این علامت سوال یعنی چی؟ یعنی از امام داره سوال میکنه لازمه من صیغه رو دوباره بخونم تجدید کنم نکاح رو. ببینید امام علیه السلام نپرسیدن الان راضی هستی به اون نکاح یا نه، نگفتن خودت الان اجازه میدی یا نه، چی گفتن؟ فقال علمو انک تزوجت، اون موالی تو فهمیدن تو ازدواج کردی؟ قلتو نه، گفتم آره فهمیدن، قد علمو فسکتو ولم یقولو لی شیئا، منو دعوام نکردن چیزی بهم نگفتن. قال ذالک اقرار منهم، خود سکوت موالی تو در اون زمان که فهمیدن میشه اقرار، انت علی نکاحک، تو همون نکاح قبلیت هست، سر جاش تجدید نکاح هم نمیخواد. ایشون میفرماد فانها، یعنی این روایت ظاهرتون بل صریحتون فی ان علت البقاء بعد العتق، علت بقاء نکاح بعد از عتق، علی ما فعله به غیر اذن مولاه هو اقراره المستفاد من سکوته، علت باقی بودن بعد از عتق بر اون نکاحی که انجام داده بدون اجازه مولاش، دوستان الان ما یعنی نکاحی که این آقا بعد از عتق باقی مونده بر اون نکاحی که بدون اجازه مولاش انجام داده، علتش چیه؟ علتش اقرار مولاست که مستفاد از سکوت مولاست، یعنی چون مولا فهمید ساکت شد چیزی نگفت، معلوم میشه رضایت داشته، این خودش میشه اقرار. فلو کان سیرورته حرن، اگر حر شدن این آقای عبد مالک لنفسه، یعنی حالا که حر شد و مالک خودش شد، مالک خودش شد یعنی اختیارش افتاد دست خودش، مسوقتا للبقا، اگر حالا که حر شد و مالک خودش شد اختیارش افتاد دست خودش، این مسوق بقا بود مع اجازه خودش یا بدون اجازه خودش، حالا چه بگیم اجازه لازمه چه بگیم اجازه لازم نیست، خب لم یحتج الى الاستفسال ان ان المولا سکت املا، چرا امام علیه السلام سوال کردن تو مولات اون موقع فهمید یا نفهمید، ساکت شد یا نشد، این دیگه سوال میشه سوال لغو، اثر نداره که مولا فهمیده باشه یا نفهمیده باشه، ساکت شده باشه یا نشده باشه. للزوم العقد حين اذن على كل تقدير، چون اگر واقعا بی در ما نحنفی با اجازه خود فضولی صحیح باشه، خب در عرض کنم نکاح هم باید با اجازه خود عبد، کمکم کنید این نکاح صحیح باشه، چه مولا فهمیده باشه چه نفهمیده باشه. پس على كل تقدير یعنی چی؟ یعنی چه مولا از سکوتش اقرار در بیاد چه در نیاد. تمام شد. آماری کلا. اینو جواب میدم. طلب شما باشه. دیگه؟ شاید میخواسته بگه چی؟ رد کرده باشه یا نکرده باشه. اگر شما بیع فضولی ثم اشتراه من المالک و اجازه رو قبول داشته باشید، دیگه لازم نیست که از سکوت مولا عدم ردشو استفاده کنی. ببینید یه وقت هست، حواستون خوب به من باشه، حواستون خوب به من باشه، یه وقت هست امام سوال میکنن که اون آقا در اون زمان رد کرد یا نه، که اگر رد کرده یه کسی بگه آقا ردش باعث میشه این بی دیگه صحیح نباشه. یه وقت هست امام علیه السلام چی میفرمان؟ میگه ذالک اقرار منهم، کار به رد و عدم رد نداره، میگه همین که ساکت شد و هیچی نگفت این خودش بگو اقراره، و ما به چی احتیاج داریم؟ به اقرار احتیاج داریم نه به عدم رد. آخه در بی تو مانحنفی تو بی هیچ کس نگفته آقا او باید اقرار بکنه نسبت به این معامله، یعنی سکوتی کرده باشه مثلا که از سکوت شما اقرار بفهمید. بله قبل از این که اون مال رو به آقای بایع فضولی بفروشه، اگر مستقیما بگه آقا من اون معامله رو چیکار کردم؟ رد کردم، اینو سابقا خوندیم، رد او باعث میشه اثر این معامله دیگه از بین بره. اما الان بحث رد و عدم رد نیست، بحث سر اقرار است. امام فرمود چی؟ ذالک اقرار منهم، این خودش اقرار محسوب میشه نه عدم رد. حالا اگه نبود بالاخره جواب منو بدید. اگر شما بگید نکاح از اول ثابت نبود، اما بعد که این آقا آزاد شد همون عقد سابق رو الان خودش اجازه میده دیگه، اگه شما این به یسری میدونه چرا امام مثلا پرسیدن که یا مولا فهمید یا نفهمید؟ چه اثری داره؟ آخه مسئله ای که او سوال نکرده. آخه ببینید یه وقت هست یه کسی میاد سوال میکنه میگه وقتی من در قبل از این که آزاد بشم اون وقت وقتی به شبه بوده یا وقتی جایز بوده، بچه‌م حلال زاده است یا حلال زاده نیست، اینا رو سوال میکنه امام اینجوری جواب بدن؟ خب بله. اما این که سوالش اون نبود که، این سوالش چی بود؟ اجددون نکا، من صیغه دوباره میخواد بخونم. برای پاسخ این سوال امام لازم نیست سوال بکنه که تو قبلش مولات خبردار شد یا نشد، این اونو نمیخواد. و اما جواب سوال دوستمون، دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ نگفت یدلو، نگفت مما یدلو المن، گفت مما یعید المن. معلوم میشه تو این روایت انقلتی وجود دارد که نمیگذاره این روایت برای ما دلیل باشه، نمیگذاره این روایت برای ما دلیل باشه. او انقل چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، ممکنه این که جناب شیخ فرمودی و عید به این جهت باشه که احتمال داره نسبت به عبد، اونم در نکاح، دوباره عرض میکنم، ممکنه احتمال داره نسبت به عبد اونم در نکاح یه خصوصیتی وجود داشته باشه که در غیر این وجود نداره. مثلا یکی از ویژگی های عبد که در عبد وجود داره در غیر عبد وجود نداره این است که عبد استقلال در تصرف نداره. عبد هر کاری میخواد انجام بده باید با اجازه مولاش باشه. یعنی ممکنه یک کسی بگه عبد در ما نحن فی یه جورایی صیغش مثل صیغه عرض کنم سبی میمونه. حالا گرچه سبی مسلوب العباره است، عبد مسلوب العباره نیست، اما از حیث عدم اجازه ممکنه کسی اینو حکمو بهش بده و لذا بگه آقا عبد ویژگی داره که در غیر عبد وجود نداره، لذا ممکنه در نکاح اونم در خصوص عبد کسی این حرفو بزنه، اما در بی ما این حرفو نمیزنیم. خلاصه دوستان، تفاوت‌هایی که بین بی و نکاح وجود داره، تفاوت‌هایی که بین عبد و حر وجود داره ممکنه باعث بشود ما این حرفو در عبد اونم در خصوص نکاح به واسطه این روایت بزنیم، اما در بی نتونیم سرایتش بدیم. رو همین حساب ایشون فرموده این نهایت میتونه مؤید ما نحن فی باشه، دلیل نمیتونه باشه. دیگه سوال دارید؟ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یعنی طلب تفصیل پرسیدن، یعنی